جلسه قبل عرض کردیم که صاحب الکفایه علی الله مقامه الشریف برای این مسئله شش صورت بیان می‌فرماید که از این شش صورت چهار مورد اینها محل نسخ است، یک مورد چهار مورد محل تخصیص است، یک مورد محل نسخ است و یک مورد هم که رجوع به اصول عملیه می شود. بعد از آنی که صاحب کفایه از این مسئله فارغ می شود، وارد در یه بحث دیگری می شود. این بحثی که الان وارد می شود یه بحث کلامی است، مربوط به علم کلام است، تحت عنوان حقیقت و نسخ و البدا. نسخ چیست و بدا چیست و پاسخ به شبهاتی که در باره نسخ و بدا از طرف مخالفین بیان شده است. لذا این بحثی که الان داریم ربطی به علم اصول ندارد. این اصلا یک مسئله کلامی است و مربوط به علم کلام می شود. علی‌ای‌حال بحث ما در دو مقام واقع می شود. مقام اول حقیقت النسخ و مقام ثانی حقیقت البدا که او باید ظاهر بشه. بریم در مقام اول. در مقام اول در رابطه با نسخ ما دو قول داریم. قول اول امکان النسخ و وقوعه، این که نسخ یک امری است که عقلا ممکن است بلکه وقوع هم دارد، یعنی در خارج واقع شده است و این قول جمیع المسلمین هست. تمام مسلمین این معنا را قبول دارد. و اما قول دوم استحالت النسخ است که بگیم نسخ اصلا محال است و هادا قول الیهود. یهود قائل به این معنا هستند که نسخ ابدا و اصلا امکانی ندارد. و دوباره خب حالا که این دو قول روشن شد، بریم سراغ ادله طرفین ببینیم که ادله طرفین چگونه است. صاحب الکفایه علی الله مقامه الشریف قبل از آنی که وارد ادله قول یهود بشود یه مقدمه ای را بیان می فرماید که این مقدمه کمک می کند برای دفع استدلال هایی که یهود در این مسئله بیان کرده است. اون مقدمه دو چیز است. یک، تعریف اصطلاحی نسخ. اصطلاحا تعریف نسخ اصلا چیه؟ صاحب الکفایه علی الله مقامه الشریف می فرماید نسخ عبارت است از رفع الحکم ثابت. رفع الحکم ثابت یعنی برداشتن یه حکمی که قبلا ثابت بوده است، یه حکمی در شریعت ثابت بشود بعد شارع بیاید و اون حکم ثابت را چکار کنه؟ بردارد. پس بنابراین تعریف اصطلاحی در رابطه با نسل چه می شود؟ رفع حکم ثابت، برداشتن اون حکمی که ثابت بوده است. مثلا مثال معروفی که می زنن بحث تغییر قبله است. در ابتدای بعثت نبوی رسول خدا به سمت بیت المقدس نماز می خونده، قبله اونجا بود. مدت 13 سال که در مکه بوده، حدود 2 سالی هم حدوداً 2 سالی هم که در مدینه بودن به طرف بیت المقدس نماز می‌خوانده، تا این که یک روز که مشغول نماز ظهر بودن و در مسجدی، مسجد قبلتین، کسانی که مشرف شده اند می‌دانند مسجد قبلتین یکی از مساجدی است که زوار اونجا برای دیدن و نماز خوندن به اون مسجد می‌رده، مشغول نماز ظهر بودن رسول خدا، جبرائیل آمد و رسول خدا را سمت قبله حضرت را تغییر داد. یعنی حضرت به طرف شمال ایستاده بودند، کاملا حضرت را تغییر داد به طرف جنوب. الان هم که خدا توفیق بدهد برید اون مسجد، میبینید که 2 تا قبله متقابل با هم وجود داره، یه قبله این طرف یه قبله این طرف، و رسول خدا را برگردون در اونجا. از اون تاریخ قبله دیگر نسخ شد، یعنی وجوب صلات به طرف بیت المقدس نسخ شد و وجوب صلات الی الکعبه این بر مسلمین واجب شد. خب اینجا الان میگیم نسخ یعنی رفع الحکم ثابت، اون حکمی که قبلا ثابت بود این حکم چی شد؟ رفع شده است و تغییر به این حکم دوم پیدا کرده است. این تعریف اصطلاحی برای نسخ. و اما بریم سراغ حقیقت نسخ، این مقدمه دوم این است، اون معنای اصطلاحی بود. و اما بریم سراغ حقیقت نسخ. حقیقت نسخ چیه؟ یک کلمه به شما میگم تا این را توضیح دهیم. صاحب کفایه میفرماید حقیقت نسخ دفع الحکم است نه رفع الحکم. حقیقت و واقعیت نسخ دفع الحکم است. توضیح و ظاهر چه فرقی هست بین رفع و دفع؟ رفع اونجاییست که یک حکمی ثابت باشد و بعدن این حکم برداشته بشود. اما صاحب کفایه می فرماید نسخ در علم خدا از قبیل دفع است، یعنی خداوند متعال از اول می داند که این حکم تا همین تاریخ است، دیگه ادامه ای پیدا نخواهد کرد. پس بناءً علی هذا نسبت به علم الهی رفع نیست، نسبت به علم الهی چیه؟ دفع است. چون رفع یعنی اون امری که بقا دارد و ما بیاییم بقایش را چکار کنیم؟ برداریم. مثلا فرض کنیم مسلمان ها خیال میکردن که نماز خوندن به بیت المقدس ابدیه، وقتی که نسخ شد گفتن این حکم چی شد؟ رفع شد. ولی خداوند متعال از اول که این حکم را جعل کرده میداند که این حکم 15 ساله رأس اون تاریخی که رسید، اون تاریخ 15 سال که رسید، بفرمایید رفع است یا دفع است؟ دفع دیگه اصلا ادامه ای نداشته. در علم خدا نسخ حقیقتا دفع است، نه اینکه رفع باشه. فرق بین رفع و دفع روشن بشه. رفع یعنی یک حکمی که امتداد داشته است مستمرن الی الابد، ما بیاییم و این حکم را چکار کنیم؟ برداریم. اما دفع این است که نه، این حکم از اول محدود بوده، در علم خدا از اول معلوم بوده که تا چه زمانی هست، از اون زمان به بعد حکم رفع نشده است، بلکه چیه؟ بلکه چیه؟ دفع است اونجا، چون اصلا بقایی نداشته. از اول جعل و تشریع این حکم محدود و موقتی بوده است. پس بناءً علی هذا حقیقت نسخ به نسبت به علم الهی را داریم میگیم ها، نسبت به علم حضرت حق تبارک و تعالی از قبیل رفت. ما که خبر نداریم، از بیرون نگاه میکنیم کار میکنیم رفت است، فکر میکردیم این حکم ادامه داشته، حالا خدا این را برداشته. چرا؟ چون ما انسان ها از اول نمیدانستیم این را. اما خداوند علی اعلی به حسب علم توجه و فهم نامتناهی خودش میدان که این مصلحت موقتی بوده، موقتا یه مصلحتی بوده تا این زمان، از این زمان به بعد دیگه این حکم اصلا استمراری استمراری نداره، خود به خود دفع میشه. در اینجا چیه؟ رفع نیست. صاحب کفایه میفرماید پس حقیقت نصب اینجا برمیگرده. خداوند متعال، این فرمایش صاحب کفایه، میفرماید خداوند متعال بر اساس مشیت خودش به پیغمبرش میگوید که این حکم را اظهار کن، و این حکم وقتی که اظهار میشود مصلحت هم در این است که موقتی بودن او گفته نشود، یعنی اظهار دوام بشود، که این اظهار دوام یعنی این حکم دوام دارد، در حالی که در علم خدا از اول معلوم بود که این حکم دوامی ندارد. حالا یه وقت این پیغمبرم خودش میداند که این حکم دوام ندارد، یه وقت ممکنه حتی خود پیغمبر هم نداند. اینو دقت کنید، صاحب کفایه میفرماید ربما این حکم که در علم خدا دوام ندارد، پیغمبر هم میداند که این حکم دوامی ندارد، این حکم چیه؟ موقتی. اما گاهی از اوقات ممکنه خود پیغمبر هم این معنا را نداند. تعجب نکنید، مگه میشه پیغمبر نداند؟ پیغمبران ندارد. صاحب کفایه میفرماید بله نظیر دارید. مثل کجا؟ مثل حضرت ابراهیم. نمیدانست حضرت ابراهیم که امرش به ذره حضرت اسماعیل امتحانی است، فکر میکرد حقیقی و واقعی است. اینها دیگه همه حکمتها و مصالح الهی است که ممکنه بعضی از مسائل را حتی از پیغمبرانش هم مخفی کنند. اینها دیگه برمیگرده مشیت های الهی. فکر نکنیم حالا پیغمبران به همه چیز اطلاع داشته باشند، نه، اینها دیگه بسته به مشیت الهی و حکمت حضرت حق تبارک و تعالی است. صاحب کفایه میگوید در مسئله ذبح حضرت اسماعیل مگر حضرت ابراهیم میدانستند که این حکم توجه فرمودید حکم امتحانی است؟ نمیدانستند. چاقو تشکیلات همه چیز فرزند ها برداشتن بردن در سرزمین منا خواباندن و این گذاشتن که ببره، وقتی که چاقو نبرید و نادینا ان یا ابراهیم از آسمان ندا آمد که امتحانت موفق شدید. این قضیه قضیه امتحانیه بوده، قضیه واقعیه نبوده. پس بنابراین این که این حکم دائمی است یا غیر دائمی است، امتحانی است یا غیر امتحانی، ممکنه خود پیغمبر هم این معنا را نداند، ممکن هم هست که بداند. این دیگه حالا برمیگرده به مشیت حضرت حق تبارک و تعالی. پس بناءً علی هذا خداوند وحی میکند به این پیغمبر که تو این حکم را به صورت دائمی اظهار کن، در حالی که در علم خدا معلوم است که این حکم حکمه، بگید این حکم حکمه دائمی نیست. حالا پیغمبر هم بداند که دائمی نیست، یا پیغمبر هم مثل بقیه مردم خودش هم نمیداند که این حکم که دائمی نیست. ولیکن فی علم الله تبارک و تعالی، توجه فرمودید، در علم خداوند علی اعلی معلوم بوده است که این حکم حکم دائمی نخواهد بود، بلکه این حکم حکم چه بوده است؟ موقتی بوده. پس رأس اون تاریخ حکم که رسید، اون حکم خود به خود رفع میشه یا دفع میشه؟ دفع میشود، نه که رفع میشه، خود به خود دفع میشود، یعنی خود به خود دیگه این حکم ادامه پیدا نمی کنه. پس عنایت کنید بین معنای اصطلاحی نسخ و بین معنای واقعی نسخ تفاوت حاصل شد. در تعریف اصطلاحی نسخ را میگفتیم چی؟ رفع الحکم. این به لحاظ ماست، به لحاظ ما انسان ها که خبر نداریم نسخ رفع الحکم است، ولیکن به لحاظ واقعی و حقیقی یعنی در عالم ثبوت بفرمایید نسخ چی شد؟ رفع شد یا دفع شد؟ دفع می شد. خب این مقدمه که روشن شد، بریم سراغ ادله ای که یهود به این ادله تمسک کرده اند و خواسته اند بگویند که نسخ اقلا محال است. یهودیان دو دلیل دارن، از دلیل و لعبل. دلیل اول اجمالش رو میگم تا توضیح بدم. دلیل اولش این است که گفتن قیاس استثنایی، گفتن لاوکانن نسخ جایزن، لاوکانن نسخ جایزن لزمه تغییر و ارادت الباری تعالی و تالی باطل فالمقدمه مثلو. اگر نسخ جایز باشد لازمه اش این می شود که اراده خدا تغییر کند، و تغییر در اراده خدا مستلزم تغییر در ذات خدا است، و تغییر در ذات خدا باطل است. اگر اینو دقت کنید تا توضیح بدید، اگر نفس عقلا جایز باشد لازمش تغییر اراده خدا و تغییر اراده خدا محاله، چون اراده عین ذات خدا و تغییر در اراده مستلزم تغییر در ذات می شود و تغییر در ذات باری هم که چیه؟ محاله. پس تغییر اراده محاله، پس بنابراین نفس هم محال می شود. توضیح بزاره اینها اینطور گفتن، گفتن وقتی که شارع مقدسی حکمی را نسخ می کند، وقتی که شارع مقدسی حکمی را نسخ می کند، قبل از زمان نسخ و بعد از زمان نسخ این فعل هیچ فرقی نمی کند. خوب دقت کنید یهودی‌ها چجوری استدلال کردن. وقتی که شارع یه حکمی را نسخ می کند قبل از زمان نسخ و بعد از زمان نسخ، این فعل از جهت ذاتش هیچ فرقی نکرده. یعنی نماز به طرف بیت المقدس همون نمازه، نه اجزاش کم میشه نه اجزاش چیه زیاد میشه. از جهت مصلحت هم که این نماز همون مصلحته، همون مصلحتی که نماز داره این نماز هم داره. پس چطور یک فعلی، خوب دقت کنید، چطور فعلی که هیچ تغییر نکرده اراده خدا نسبت به اون تغییر کنه؟ یک فعلی هیچ تغییری نکرده، این نماز که قبل از نسخ به طرف بیت المقدس بود، اجزاش، شرائطش، ارکانش با همین نماز بعد از نسخ فرقی نکرده. همون اجزا و شرائطی که قبلا داشت الان هم داره، همون مصلحتی را که داشت الان هم داره. پس اگر این فعل هیچ تفاوتی نکرده، حالا بیایم به حکمش را نسخ کنیم، پس معناش این است که یعنی اراده خدا عوض شد. قبلا ارادهش به این فعل بود، حالا دیگه ارادهش به این فعل نیست. تغییر اراده خدا لازم می آید. تغییر اراده خدا اینم محاله. چرا؟ چون گفتیم اراده عین ذات است و وقتی که عین ذات است اگر تغییر بکنه، یعنی چی باید تغییر کنه؟ ذات باری تبارک و تعالی باید تغییر کنه. پس بنا ان علی هذا نفس مستلزم تغییر در اراده میشه. تغییر در اراده محال است. بگید دنبالش را. پس نفس هم چی میشه؟ محال میشه. این اولین استدلالی است که در اینجا توجه فرمودی اینها بیان کرده. و اما جواب، حالا جواب صاحب کفایه، صاحب کفایه اهل الله مقامه شریف جواب میدهد، میفرماید بر اساس اون مقدمه ای که ما بیان کردیم جواب این اشکال روشن میشود. چرا؟ صاحب کفایه میفرماید ما گفتیم حقیقت نفس دفع است. وقتی که حقیقت نسخ دفع شد، یعنی از بعد از نسخ اصلا اراده خدا به اون فعل از اول تعلق نگرفته بود، نه اینکه اراده تعلق گرفته و تغییر کرده، نه، اصلا از اول اراده به ما بعد نسخ تعلق نگرفته بوده. اصلا تغییر اینجا نیست، چون تغییر اونجاییست که اراده تعلق گرفته باشه عوض بشه. ما گفتیم حقیقت نسخ، بگید با من چیه؟ دفع است. یعنی از اول اراده خدا به بعد از زمان نسخ اصلا تعلق نگرفته بوده است. از اول تعلق نگرفته، نه اینکه تعلق گرفته و تغییر کرده است. نه اینجا تغییری. چرا تغییری؟ بفرمایید. به خاطر اینکه نسخ رفع که نیست. اگر رفع بود حرف شما درسته، یعنی تا زمان نسخ یه اراده ای داشت، بعد از زمان نسخ اراده از چی شد؟ عوض شد. اما ما گفتیم حقیقت نسخ چیه؟ دفعه. یعنی از اول خدا میدانست است که تا این زمان این فعل است و ارادهش به همون جا تعلق گرفته بود. از اون به بعد اصلا از اول اراده خدا به بعد زمان نسخ تعلق نگرفته بوده است. پس چون حقیقت نسخ دفع است، بگید با من تغییر اراده لازم. پس چی لازم میاد؟ این طبق مبنای ما که نسخ را دفع بگیریم، این لازم میاد که از اول تا زمان نسخ اراده بوده، از اون به بعد اصلا از اول، بگید از اول اراده ای نبوده. این که تغییر بگید، تغییر اراده نمیشه، این تعلق اراده از تا این زمان و عدم تعلق اراده تا اون زمان، این تغییر نیست، تعلق است. تعلق الاراده الى زمان نسخ و عدم تعلق الاراده به ما بعد زمان نسخ. اراده اصلا از اول اراده ای نداشته. پس بنابراین این تغییر، علت اشکال یهود همینه که حقیقت نسل را چی گرفتن؟ رفع گرفتن، چون تو ذهنشون حقیقت نسل رفع بوده. خب هر رفعی مستلزم تغییر اراده میشه، یعنی وقتی که یک چیزی را برمیداریم یعنی ارادمون تا اینجا بوده، از این بعد ارادمون عوض میشه. ولیکن ما گفتیم حقیقت نسل چیه؟ رفع. یعنی از اول اراده خدا به ما بعد نسل تعلق نگرفته بوده. این استدلال اول و جواب. و اما بریم سراغ دلیل دوم. دلیل دومی که استدلال دومی که یهود به او تمسک کرده اند برای محال بودن نسل، از طریق مصلحت وارد شده. به این بیان اینطور گفتن این فعلی که نسل شده است یا مصلحت داشته است یا مصلحت نداشته. اگر این فعل مصلحت داشته است پس چرا بعداً برداشته شد؟ اگر این فعل منسوخ اگر مصلحت داشت پس چرا بعداً اون را برداشت؟ اگر این فعل مصلحت نداشت پس چرا از اول بهش عمل کرد؟ این فعل منسوخ، تکرار میکنم، این فعل منسوخ از دو حال خارج نیست، یا مصلحت داشته یا مصلحت چیه؟ نداشت. اگر مصلحت داشته پس چرا در انتظار زمان حکمش را چیکار کردی؟ برداشت و نهی به اون تعلق گرفت. اگر میگید مصلحت، بگید با من مصلحت، اگر مصلحت نداشته خب چرا اصلا از اول به او امر تعلق گرفت؟ چیزی که مصلحت ندارد چگونه متعلق امر الهی قرار گرفته است؟ پس بنا ان علی هذا نسل به این بیان محال میشه. و اما الجواب، جواب صاحب کفایه، صاحب کفایه علی الله مقامه الشریف میفرماید، خیلی جواب زیبایی میدهد، میفرماید در موارد نسل اصلا مصلحت در فعل نیست، در موارد نسل مصلحت در اظهار حکم است، نه در محکوم به. مصلحت تو فعل نیست، مصلحت در خود انشاء حکم است، نه در اون فعل. مصلحت در این است که خدا این حکم را اظهار کند، اظهار حکم مصلحت دارد، نه این که اون متعلق برش مصلحت داشته باشه. خوب دقت کنید، در موارد حکم ما یه حکم داریم و یه چی داریم؟ متعلق الحکم داریم. حکم را مثلا بهش میگیم اون وجوب یا اون حرمت، اون متعلق را مثلا بهش میگیم چی؟ صلات یا مثلا فرض فرمایی شرب خم. اینها را الان میشه متعلق الحکم. معمولا در مواردی که نسخ نیست، در مواردی که نسخ نیست مصلحت در کجاست؟ بگید در حکم است یا در متعلق؟ در متعلق، اونجایی که نسخ نیست، مثل نماز، مثل روزه، اینجا مصلحت در خود فعل است، مصلحت در خود اون متعلق است. اونجایی که نسخی در کار نیست مصلحت در خود اون فعل و در خود اون متعلق است. مثلا میگیم صلات مصلحت دارد، صوم مصلحت دارد، امر معروف و نهی از منکر مصلحت دارد، حج مصلحت دارد، الا غیر دارد. اما در مواردی که نسخ است اون فعل خودش مصلحت ندارد، در موارد نسخ نفس انشاء حکم مصلحت دارد، اظهار اون حکم و انشاء اون حکم در اون مصلحت وجود دارد. توجه فرمودید؟ پس بنابراین این استدلالی که یهود کردن اصلا از ریشه باطل است، چون اونها میگن این فعل یا مصلحت دارد یا مصلحت، اگر مصلحت دارد چرا برداشته شد، اگر مصلحت نداشته چرا از اول به او؟ میگیم آقا در موارد نسخ اصلا مصلحت در متعلق نیست، در موارد نسخ مصلحت در کجاست؟ انشاء الحکم، در خود حکم مصلحت دارد، یعنی اظهار این حکم و دوام این حکم دارای مصلحت بوده است، اما در متعلق او اصلا مصلحتی وجود نداشته. پس بنا ان علی هذا انشاء این حکم مصلحت داشته تا این زمان، از اون زمان هم که خداوند علی اعلی میدانست از که دیگه انشاء حکم از این به بعد مصلحتی نداره. پس حقیقت نسل چی شد؟ رفع شد یا دفع شد؟ دفع. بر اساس دفع صاحب کفایه میفرماید مستدل به یهود فی ابطال نسل که یهودی ها به او استدلال کرده اند. در قرآن به شدت با یهود در این مسئله لحنهای تندی خداوند علی اعلی بیان فرمود و قالت الیهود ید الله مغلوله، یهودی ها گفتن دستان خدا بسته شده، یعنی خدا وقتی که یک حکمی را انشاء کرد دیگه بست خدا بسته شد، یعنی دیگه تغییر اون حکم برای خدا امکان ید الله مغلوله، دست خدا بسته شده است. خدا می فرماید، خداوند علی اعلی می فرماید غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان، دست های خودشون بسته است و لعنوا بما قالوا ملعون هستن به این سخنی که گفته اند، بل یداه مبسوطتان دو دست خدا باز است و مبسوط است و هر حکمی را در هر زمانی که خداوند علی اعلی مشیت او تعلق بگیرد می تواند او را نصب کند. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر. نفهمیده ان یهود که با این سخنی که گفتند قدرت نامتناهی خدا و مشیت واسعه حضرت حق را محدود کرده، یعنی خدا در ظاهره همین حکم دیگه محدود است، نمی تواند کار دیگری انجام بدهد. اگر این حرف را بزنیم با قدرت مطلقه حضرت حق تبارک و تعالی در تنافی خواهد بود. هادا تمام کلام فی المقام الاول. پس مسئله نص ان شاء الله معلوم شد، آماده باید بشید اینو تحقیق کنیم. خیلی فرصت نداریم که ان شاء الله امروز سوالات رو بعد از درس ان شاء الله خدمتتون هست. مسئله بدا را هم بگیم ان شاء الله که این بحث دیگه جمع بشه دوباره نماند برای فردا. عبارت ها را بگیرید تندتر یه مقداری میخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم ولا بأس لصرف الکلام الى ما هو نخبة القول. نخبة یعنی منتخب و مختار. نخبة از همون ماده انتخاب همینه دیگه، بگیم انتخاب کرده یعنی اختیار کرده. ما هو نخبة القول یعنی ما هو القول المختار، اونی که قول مختار ما هست در باب این است. فعلم ان النسخه و امکان رفع الحکم ثابت اثباتن. نسخ اگرچه به حسب اصطلاح رفع، به کلمه رفع دقت کنید، رفع حکمی است که ثابت هست، اثباتن یعنی در مقام دلیل و در مقام ادله. الا انه یعنی این نسخ فی الحقیقه یعنی در عالم واقع دفع الحکم ثبوتن. دفع حکمه، دفع حکمه یعنی چی؟ یعنی از اول در علم خدا معلوم بود که این حکم 10 سال بیشتر بعد از 10 سال خود به خود چی میشود؟ مندفع میشود، نه اینکه رفع میشود، خود به خود اصلا دفع میشود. الا اننا است در حقیقت دفع الحکم ثبوتن و ان مقصد الحکمت و اظهار دوام الحکم و استمراره. اقتضا کرده از حکمت اظهار دوام حکم و استمرار حکم را، او اصل انشائه و اقراره. اقتضا کرده از حکمت اصل انشاء حکم و اقرار، نه دوام ها، دوام را نه. این دوتا چی میخواد بگه عزیزان؟ دوام حکم و استمرار یا اصل انشاء را؟ این اشاره بحثیست که دیروز داشتیم. دیروز میگفتیم آیا نسخ قبل وقت العمل جایز است یا جایز؟ این اصل حکم میخورد به چی؟ قبل وقت العمل. دوام الحکم و استمرار میخورد چی؟ بعد حضور وقت العمل. چون صاحب کفایی نظرشون اینه که نسخ قبل از حضور وقت عمل اشکالی نداره. یه حکمی را شارع بگه هنوز وقت عمل نرسیده، اینو چیکار کنه؟ اینجا الان چی میشه؟ در اینجایی که هنوز وقت عمل نرسیده اینجا دوام الحکم نیست، چون اصلا ما به حکم عمل، اینجا اصل انشاء حکم هست. دوام الحکم و استمرار اونجایی که چیه؟ بعد حضور وقت العمل باشه. یعنی یه مقدار عمل کردیم به این حکم، حالا دوام و استمرارش رو از بین بردیم. این دوتا اشاره به همون بحثیست که دیروز داشتیم که نسخ دو جوره، یه وقت بعد حضور وقت العمل یه وقت قبل حضور وقت العمل. عبارت رو دقت کنین، اظهار دوام حکم و استمرار این مال چیه؟ بعد حضور وقت العمل. او اصل انشائهی و اقرار، بله و اقرارهی، این می شود چی؟ قبل حضور وقت العمل. ما انهو یعنی با این که این حکم به حسب الواقع لیس له قرارون، باز دوباره این قبل حضور وقت العمل، او لیس له دوامون و استمرارون، اینم ماله بعد حضور وقت العمل می شود. و ذالک یعنی این مطلبی که بیان کردیم، این به خاطر این است که
لأن النبی صادع الشرع، صادع یعنی مظهر، اظهار کننده، اون پیغمبری که اظهار کننده شریعت است. با این کلمه صادع میدونی صاحب کفایه چی میخواد بگه؟ میخواد بفرماید نسل مربوط به همه انبیا نیست، انبیایی که صاحبان شریعتن نسل برای اونها معنا داره، چون از 124 هزار پیغمبر 5 پیغمبر اولوالعزم شریعت داشتن، بقیه همه تابع همین شرایع بودن و شریعت جداگانه ای طبیعی است که نسل در آن پیغمبر صاحب شریعت است. پیغمبری که صاحب شریعت نیست، نسل در او امکان صاحب انتفاع موضع شریعتی نداره که بخواد نسل بشه. لذا میگه النبی و صادق، نمیگه مطلق نبی، نه، لأن النبی صادق الشر، اون پیامبری که دارای شریعت است، ربما یلهم آیوها الیه، یه الهام داریم یه وحی داریم. الهام اونجایی است که مستقیما یک حقیقتی به قلب پیغمبر وارد میشود، وحی اونجایی است که واسطه ای وجود داشته باشه، فرشته ای و ملکی از طرف خدا سخنی را به پیغمبر برسانه. پس الهام اونجایی است که در دل پیغمبر یه مرتبه یک نکته‌ای توجه فرمودید تحقق پیدا می‌کند، در قلب متحرش یک مسئله‌ای به صورت الهام وارد می‌شود. اما وقت فرق بین الهام و وحی است که الهام در غیر پیغمبر هم می‌شود، ولی وحی نه، وحی فقط مال پیغمبر است، اما الهام نه. الهام ممکنه به قلب شما هم یه مرتبه الهام بشه، مشکلی نداره، کما اینکه به قلب حضرت مادر حضرت موسی هم الهام شد که توجه فرمودید بچه از راوی انداز در دریا. الهام عام است، چه پیغمبر چه غیر پیغمبر، اما وحی نه، وحی فقط مختصر به پیغمبر است، چون فرشته مخصوص از طرف خدا پیامی را بر پیغمبر اکرم نازل می کند یا بر پیامبران دیگر. این نبی صادع الشهر ربما یلهم آیوها الیه ان یظهر الحکم عبد استمراره. باز ببینید اظهار حکم یا چی؟ استمرار. همیشه اینجا دوتا میگه صاحب کفایه برای اینکه قبل وقت العمل و بعد وقت العمل را بفهمانه. وحی میشود به اون که اظهار کند حکم را یا استمرار اون حکم را، مع اطلاع بی، یعنی با اطلاع اون نبی علی حقیقت الحال. خب یه وقت پیغمبر مطلعه و انه، یعنی این حکم، ینسخ فی الاستقبال، در آینده نسخ می شود، او مع عدم اطلاعه، یعنی عدم اطلاع نبی علا ذالک، یعنی بر اون نسخ چرا مطلع نباشد؟ لعدم احاطه اون نبی به تمام ماجرا فی علمهی تبارک و تعالی و من هذا القبیل. هذا القبیل یعنی عدم اطلاع، از همین نوع عدم اطلاع، لعله یکون امر ابراهیم به ذبح اسماعیل، شاید بتوانیم بگیم که امر حضرت ابراهیم که خدا به او امر کرد به ذبح حضرت اسماعیل، لعله از همین قبیل باشه. با کلمه لعله میفرماید صاحب کفایه، چون بالاخره اینجا از باب احتیاط نمیشه با ضرس قاطع هم درباره پیغمبران و اون اسراری که بین اونها و خدا هست انسان قاطعانه اظهار نظر کنه، میفهمد لعله شاید اینم از همین قبیل باشد که حضرت ابراهیم اطلاع نداشتن که این امر امتحانی است، فکر میکردن نه واقعا باید این امر انجام بشود. توجه فرمودید، پس استبعاد نکنید، تعجب نکنید، بگه میشه پیغمبر نداند، پیغمبر صاحب شریعت باشد و اولوالعزم باشد و نداند، بله میشود که نداند، استبعادی ندارد، چون خداوند علی اعلی ممکنه بر اساس حکمت و مصلحت حتی چیزهایی را از پیغمبر خودش هم مخفی کنه، این ممکنه. توجه فرمودید هیچ استبعادی در این معنا نیست، چون مشیت ها و حکمت های حضرت تبارک و تعالی دست نیافتنی است و ما نمیفهمیم چه خبر، خودش فقط میدانه که اینجا چه خبر است و چه اسراری و چه حکمت هایی در این مسائل نهفته است. و حیث و عرفت ان الناس به حسب الحقیقه یکونا، بخونیم دفعاً، و این کان به حسب ظاهره، به حسب ظاهر یعنی به حسب فهم ما، به حسب حقیقت یعنی به حسب علم الهی، در علم الهی دفعاً خدا از اول میداند که این حکم استمراری ندارد، اما ما نه، ما به حسب ما فکر میکردیم که این حکم چیه؟ ابداً استمرار داره، حالا خدا آمده از این به بعد قیچی کرده و او را برداشته. وقتی که این معنا را دانستی فلا بعث بهی، پس اشکالی نیست بهی یعنی به اون نص مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی ولو کان قبل حضور وقت العمل، ولو قبل از حضور وقت عمل باشه، این مشکلی ندارد، عیبی ندارد. چرا عیبی ندارد؟ چون عیبی که در نص توهم شده دو چیز است، یکی تغییر اراده، یکی مسئله چی بود؟ مصلحت. هر دوتا را الان جواب میدهیم، پس بنابراین هیچ مشکلی در اینجا وجود ندارد. دقت کنید استدلال های یهودا که میخوایم دفع بکنیم با همین مقدمه ای که گفتیم ها، که حقیقت نص را چی بدانیم؟ دفع بدانیم، نرفت. این باید تو دستتون باشه تا اشکال های اونها جواب داده بشه. لا بأس به مطلقا ولا کان قبل حضور وقت العمل. چرا؟ لعدم لزوم البداء المحال فی حقه تبارک و تعالی. بداء محال چیه؟ اینه معنای بداء محال، اینه بالمعنى المستلزم لتغیر ارادته. بداء محال یعنی اون بدایی که مستلزم چی باشد؟ تغییر اراده. یعنی قرار بود که این اراده خدا دائمی باشه، یه دفعه خدا اراده چی شد؟ عوض شد، مسئله را برگردان. این به معنا محال است. چرا تغییر اراده محال است؟ زیرا بگید با من، اراده عین ذات است و تغییر اراده مستلزم تغییر ذات می شود، چون اراده عین ذات است. اراده از صفات ذات است که عین ذات است، تغییر او مستلزم تغییر چی میشه؟ ذات می شود و تغییر ذات هم که محال است. المستلزم به تغییر ارادت ای تعالی لازم می گیرد تغییر اراده خدا را، در حالی که مع اتحاد الفعل ذاتن و جهتن، در صورتی که فعل قبل از نص و بعد از نص ذاتن متحد است، یعنی فعل تغییری نکرده، همان اجزا و شرایطی که داشت قبل از زمان نص همان اجزا و شرایط را بعد از زمان نص هم همون را دارد. ذاتن و جهتن، جهتن یعنی از جهت مصلحت و مفسده، از جهت مصلحت و مفسده که فرقی نکرده، فعل همان فعل است، ذاتش یعنی ماهیتش عوض، ماهیتش عوض نشده، مصلحت داشتنش هم عوض. خب پس چجوری اراده خدا را تغییر می‌کنه در اینجا؟ با اینکه فعل هیچ تغییری، با اینکه فعل هیچ تغییری نکرده. این یک استدلال، توجه فرمودید. و اما دلیل دوم، کتاب‌های شما، کتاب‌هایی که چاپ حروفی هست و نسخه‌های جدید است، اونا درسته. این کتاب‌های ما، این نسخه، توجه فرمودید، نسخش یه اشتباه دارید، بخونید اون عبارتی که تا بخونید بعد از همین ذاتن و جهتن. بله احسن. ولا لزوما، کتاب های ما داره و الا لزما، این غلطه، این غلطه، این و الا نیست. ولا لزوم این دلیل دومش میشه. ولا لزوما، ببینید بالا گفتیم لعدم لزوم البداء المحال، ولا لزوم امتناع النص قبل حکم منطق. اینجا میره تو دلیل دوم، یعنی از اینجا به بعد وارد دلیل، بگید با من وارد دلیل، دلیل دوم این بود که این حکمی که نص میشود محال است. چرا؟ چون اون فعل منسوخ یا مصلحت داشته یا مصلحت، اگه داشته پس چرا بعدا نص شده، اگه نداشته پس چرا از اول بهش امر شده. این استدلال دوم ها، این کلمه الا غلط است، این در نسخه نویسنده ظاهرا اینجا اشتباه کرده. ولا لزوم امتناع النص قبل حکم المنسوخ، استدلالشون اینه که فان الفعل ان کان مشتملا على مصلحه موجبه للامر به، اگر این فعل مشتمل بر مصلحت هست، امتنع النهی عنه، محال است که نهی بشود از اون، یعنی نسخ بشود و از اون فعل چیه؟ نهی بشود. و الا، و الا یعنی الم یکن مشتملا على مصلحت، اگر این فعل مشتمل بر مصلحت نبود، امتنع الامر به، اصلا از اول امری به این تعلق نمیگه. پس بالاخره این فعل یعنی نماز خواندن به طرف بیت المقدس یا مصلحت داشته، بگید ما یا مصلحت، اگه داشت پس چرا برداشته شد، اگر نداشت پس چرا از اول اصلا به این امر شده است. اینم دلیل دومی که در اینجا استدلال کرده است. و ذالک، و ذالک یعنی عدم اللزوم. گفتیم نه تغییر اراده لازم میاد، نه این مسئله چی؟ بله مصلحت لازم میاد. و ذالک یعنی این عدم لزوم این دوتا مشکل به خاطر این است که بریم سراغ دلیل اول. دلیل اولشون این بود که چیه؟ اراده خدا چی شده؟ تغییر پیدا کرده. میگیم نه، اراده خدا تغییر پیدا نکرد. چرا؟ چون حقیقت نفس چی بود؟ دفن. یعنی از اول اراده خدا تا همین زمان تعلق گرفته بود و زمان بعد اصلا تعلق، نه اینکه تعلق گرفته و تغییر کرد، اصلا اول تعلق نگرفته بود و بعد از زمان بعد. دقت کنید. و ذالک لان الفعل او دوامه. باز دوباره اینجا میفرماید فعل او دوامه مال چی شد گفتیم؟ این قبل وقت العمل، بعد وقت العمل. لان الفعل او دوامه لم یکن متعلقا به ارادته، اصلا از اول متعلق اراده خدا. فلا یستلزم نسخ امره به نه تغییر ارادته. پس این مستلزم تغییر، تغییر اونجایی بود که اراده خدا به بعد زمان و نسخ هم تعلق گرفته بوده، حالا بعدن چی شد؟ عوض شده. نه بابا، اصلا از اول اراده خدا به اون تاریخ بعد تعلق نگرفته بود. تا اینجا جواب دلیل اول را دادیم. از اینجا ولم یکن میریم سراغ جواب دلیل دوم. دلیل دومشون چی بود؟ یهودی‌ها چی میگفتن؟ گفتن این فعلی که نسخ شده یا مصلحت داشته یا مصلحت، اگه داشته پس چرا برداشته شد، اگر نداشت چرا از اول بهش. جواب آن است که در احکام منسوخه اصلا مصلحت در متعلق امر نیست، مصلحت در خود امر است، در خود حکم است و اظهار حکم است. دقت کنید. ولم یکن الامر بالفعل من جهت کونهی، یعنی کون فعل، مشتملا علی مصلحت. در احکام منسوخه فعل مشتمل بر مصلحت نیست. و انما کان، بخونید، انشاء الامر بهی او اظهار دوامهی ان حکمت و مصلحه. خود اون انشاء مصلحت داشته، متعلق انشاء اصلا مصلحتی درش نبوده. عبارت داد، دقت فرمودید دیگه. فعل من جهت کون فعل مشتملا علی مصلحه از این بابت نبود. در احکام غیر منسوخه اون احکامی که نسل میشه، بگید با من، مصلحت در کجاست؟ در فعله، در اون متعلقه، مثل نماز، مثل روزه، مثل هر اینجا مصلحت در متعلق. اما در احکام منسوخه متعلق مصلحتی نفس انشاء حکم فقط مصلحت داره، اظهار حکم مصلحت داره، اما اون متعلق دیگه دارای مصلحت. پس این استدلالی که این فعل یا مصلحت دارد یا مصلحت، اصلا از ریشه باطل است، به خاطر اینکه در نسل احکام منسوخه مصلحت در نفس الحکم است، مصلحت در متعلق الحکم نیست. و انما کان انشاء الامر بهی، باز دوباره، او اظهار و دوامهی، اولی مال قبل وقت العمل، دومی مال چی؟ بعد وقت العمل، ان حکمت و مصلحت. خب تا اینجا بحث نسخ را بیان فرمود، ما که میخواستیم بحث بدا را هم در این جلسه بگیم، ولی دیگه وقتمون تمام است. یعنی یه 5 دقیقه وقت هست، ولی لااقل این بحثی که میخوام بگیم 20 دقیقه وقت میخواد که من فقط توضیحش رو بدم، یه 10 دقیقه وقت میخواد که تحقیقش کنیم. پس چقدر وقت لازم داریم؟ نیم ساعت وقت لازم داریم. اگر حاضرید که یک نیم ساعت، یعنی 20 دقیقه هم از اون ساعت 9 رد بشه که قطعا حاضر نیستیم، ما هم حاضر نیستیم، همینجا نه تنها شما حاضر نیستیم، ما هم حاضر نیستیم. السلام علی آزام و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اگه یکی بگه نقل کلام میکنه همون انشاء الحکم، اگه مصلحت داشت خب چه ادامه نداره؟ اگه که مصلحت
نداشت
انشاء دیگه ادامه نمیخواد، انشاء دیگه ادامه نمیخواد. پس دیگه انشاء دفعتا همون زمانی که انشاء شد که روبه بهت رو مقدس حال بکنید مخوندیم،
خب
بعد از این دیگه ادامه نمیخواد داشته باشه. یعنی این 13 سالی که قیامت
مکه بوده، شما که اینطور نیست، این به لحاظ علم خدا اینطوره. شما که فکر میکنید نه، این مصلحت در متعلق انجام هم میدید،
یعنی کسی انجام نداد میکشم این که خب مصلحت هم کجا نبوده.
نه، این تجربی کرده دیگه، چنین شخصی چون بر حسب ظاهر، چون مصلحت در همین بوده که گفته نشه که این حکم مصلحت در خود انشاءش، که مکلف گمان کنه که این حکم تو واقعه و این رو عمل کنه. یعنی مصلحت در این بوده که این گفته نه، این تحلیل هایی که ما داریم میکنیم این مال آدم ثبوته، در عالم اثبات نه این بقیه احکامه، یعنی حکم منسوخ هم این حکم غیر منسوخه، فلذا اگر مکلفی انجام نداد در واقع داره معصیت میکنه به فکر خودش، اما از واقعی داره تجری انجام میده،
فقط یک تجری داشته،
اقابشو داره دیگه، اقاب تجری رو داره،
اقاب تجری داره. بعد از کجا معلوم میشه؟ یعنی با چه حسابی ایشون میان میگن که توی احکامی که منسوخ هستش خود اظهار حکم یا انشاء حکم مصلحت داره؟
خاطر اینه که اگر این فعل مصدر بشه برداشته نمیشه دیگه، اگر این فعل مصدر بشه قابل برداشتن نیست.
اون که تازه اصل چیزه، سوال ما یهودا همین حرفو میزنن،
ما میگیم
ما اومدیم صورت مسئله رو بس،
ما داریم در باب نص میگیم، به خاطر اینکه نص مطابق با علم خدا هست و حقیقتا دفع است نه رفع، این مسئله اینطور همون شه دیگه. یعنی وقتی که ما میگیم خداوند از اول میدانه، پس
یعنی رفتیم به یه بنبست خوردیم، حالا برگشتیم بریم فوجیش.
نه، ما به بنبست نخوردیم، ما از اول وقتی که علم خدا رو آخه ببینید، خدا به خودش نمیدونه چیکار داره میکنه،
خدا که میدونه
بسیار خوب، ما داریم با علم خداوند مسئله نفس رو حل میکنیم. یعنی میگیم مشکلی نفسی که یهود گفتن از نگاه بشریه، بشر که نگاه میکنه خیال میکنه این حکم همیشگی بوده، حالا که خدا برداشته میگه ای پس خدا ارادش عوض شد. نه، در علم خدا، به نگاه علم خدا که هیچ چیز برای مجهول نیست، خدا از اول میدونه این معنا رو که این تا اینجا و از اینجا اصلا دیگه نیست. یعنی این اشکالا حرف صابیکانی نیست که اشکالات یهود این است که از منظر بشری به نص نگاه کرده، نه از منظر الهی. از منظر الهی که نگاه کنه اصلا نص مشکلی نداره.
بعد تو همین جریان خود پیامبرم نمیدونن ظاهرا رو در قبله
کدوم،
چون اگه میدونستن خودشون برمیگشتن دیگه، یعنی میدونستن تا وسط نماز ظهر مثلا باید رو به بیت المقدس باشن.
از بعضی از آیات استفاده میشه که پیغمبر میدونستن قد نرا
از حضرت جبرئیل اومدن ایشون برگردوندن،
اون میگن به خاطر زاویه دقیق به طرف کعبه توجه کن، قد نرا تقلب وجهک فی السما، پیغمبر با آسمان نگاه میکنه که کی این قبله میخواد عوض بشه، یعنی در ذهن مبارکشون همین معنا بود. اتفاقا بله، اتفاقا در تورات هم جزء یکی از علائم پیغمبر آخر زمان که قبله رو عوض میکنه
خود اونها.
بله بله، تو تورات مفصل
بود، اصلا نسخ نیست دیگه.
کجا
دیگه اصلا اسم از نسخ هم نداره؟
خب مسلمان ها که نمیدونه اصلا این معنا رو،
برای مسلمان ها نسخ
گفتیم، نسخ به اعتبار ماست اصلا، یعنی به اعتبار اصلا همه این اسم ها به اعتبار ما، به اعتبار خدا که اصلا نسخ گفته نمیشه، به اعتبار قال جعل یه حکم موقتی است، بعدش هم جعل حکم دائم است.
بعد مسلمان هایی که پشت پیغمبر نماز میخوندن چی میشن؟
برگشتن،
یعنی پیغمبر اومدن این طرف بایستن، بعد این هم
بله همه
کل جمعیت چرخیدن.
ببینید پیغمبر، نه نه به همه هم ببینید پیغمبر همون جای خودش میشه و خب برگشت، ببینید پیغمبر جای خودش میشه بودن، توجه فرمودید، برگشتن این بری شد،
در همون جای آخرین نفر تو صف ها.
بله بله، بعد اونها هم دوباره اومدن چرخیدن پشت به، خیلی نبودن البته، نه خیلی نبودن که، اون صدر اسلام بوده و اون مسجد هم یه مسجد محل بود، نه در مدینه. خب حالا شما فکر کنید 13 سال چقدر به پیغمبر اگه صد نفر اگه بودن
رو همون کسا نگاه میدن به استقبال پیغمبر، اگه
پیغمبر در مسجد النبی که نمازشون نبود، مسجد القبله این یه مسجد نامی بود، پیغمبر تنهایی تشریف برده اونجا، اونجا هم بشتر نفر
پشت سر پیغمبر دیگه اون زمان.
بله بله دیگه، این کس محله های دور افتاده من اون رو 5 6 نفر اگه بشتر داریم تو روایت هم 7 نفر 8 نفر هم بودن پشت سر.
خدا اگر ببین مصلحت مثلا در انشاء حکم بوده، پس این چند سال که پیغمبر به طرف ما مثلا به بیت المقدس نماز میخونه، پس این عملشون
نه
یا مصلحت نداشته،
اظهار همین دیگه. ببین همین اظهارش به صورتی که مکلفی نفهمه خود این مصلحت داشته،
یعنی علاوه بر اینکه خود فعل مصلحت داشته، نه مصلحت داشته
اظهار حکم،
خب اظهار حکم مصلحت داشته ولی عملش بس مصلحت
داشته. اگر شما اگه عمل نکنی اصلا حکم به درد نمیخوره، خب این حکم باید ضامن اجرا بشه که عمل بشه دیگه، یعنی خدا وقتی میگه طرف بیت المقدس نماز بخونن، نه که فقط بخواد یه حکم بکنه،
اظهارش مصلحت داره ولی عملش نه، اظهارش مصلحت داره
اظهار عمل دیگه، اینم اظهار عمله، نه اینکه واقعا عمل واقعی باشه.
پس ما که عمل نکنیم پس این مصلحت نداشته دیگه،
حرفی که ایشون زد. شما که نمیدونید معنامه، شما میدونید اینو، شما که نمیدونید، شما فکر میکنید این حکم غیر منسوخه، پس شما باید عمل کنید، مصلحت هم اینه که شما اینو ندونید و عمل کنید، ولی در علم خدا اینطور بوده.
پس سوال اینه که اگر اون جایی که مثلا از اول خدا حکم رو بیاد به صورت دوام انشاء بکنه و بگه بعد بیاد برش داره، این اقراء به جهل نیست؟
آخه این مصلحت داره دیگه، اقراء به جهل میگه مصلحت نداشته باشه. گاهی از اوقات مخفی کردن یک حکم، توجه مثلا در همین مسئله بیت المقدس
حتی این بود، شاید البته اون نظر شخصی، شاید مصلحت این بود که چون در تورات آمده بود که این پیغمبر میاد اگر
داخل
اگر از اول پیغمبر به طرف کعبه نماز میخوندن اون مسئله تورات روشن نمیشد. خداوند عمدن به پیغمبر شما نه یه سال دو سال، مدت مدیدی که تو اذهان اینطور بیفته و بعد که پیغمبر این طرف اسم تغییر قبله قشنگ صدق بکنه و اون مسئله که در تورات خداوند فرموده راجع به پیغمبر روشن بشه و یهودی‌ها دیگه هیچ حجتی پیش نیاد.
خدا از اول قید دوام رو به این مورد بچسبونه بعد برش داره مشکلی. از اول نگه قید دوام گفته مثلا به طرف قبله
خدا چه قید دوام گفته؟
همینجا شما گفتید دیگه
هر روز اطلاق دیگه با اطلاقه، نه اینکه خدا گفته این دائمی دیگه.
نه بعد اینو بگید.
کجای نه اصلا کجای این احکام اومده که این دائمیه؟ این حکم تغییر جبله حالا نص یکی دو مورد که بیشتر نیست در اون موارد خدا نفهمیده ها دلو دائمی هم اظهار حکم دیگه. ظاهر این حکم هم اینه که
توضیحات گفتین اگه دوام هم مثلا قید بکنه اشکال نداره بعدا میتونه برشته.
نه اظهار نگفتم قید کنه،
خود پیغمبر اگر میدانستن برای خود پیغمبر این فکر مصلحت نداشته، برای ما که نمیدونستیم مثلا باید حالا
مصلحت شخصی بله این مصلحت نسبت به مکلفین داره دیگه، چون پیغمبر هم بخواد سوس کنه این قضیه رو باز دوباره زیرا و قضیه زده
من نماز علکی میخوندم.
بله نه وقتی که مصلحت داره که برای اون مکلفین اینطور باشه طبق اون مصلحت بگم عمل میکنه دیگه،
برای خودشون.
حالا برای شخصشون مصلحت
خودشون چی میشه؟
پیغمبر خودش جدای از اون هدایتهاش که نیست دیگه، بالاخره پیغمبر هادی این مردم میخواد باشه دیگه، برای اون مصلحت اهم اون مصلحت شخصی رو پیغمبر میذارم و اون مصلحت عمومی عمل میکنه.
بعد در خفا هم از پیغمبر
بس نه خیر وظیفه‌شون همین بوده دیگه. دو تا نماز که نمیخونه انسان که یه نماز دیگه، حالا اهم و مهمه، خب این اهم بوده، پیغمبر بر این اساس عمل کرده.